أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در منهج و مکتب فقهی مرحوم آیت الله ما آقای خویی رحمت الله علیه بود و ما در دو سه جلسه گذشته مقداری درباره زندگی نامی مرحوم آقای خویی، اساتیدشون و شیوه درس خارجشون که شروع شد و اینکه مرحوم آقای خویی می‌فرماید من قریب به 7 دوره علم اصول گفتم. زندگی نامی خود نوشتی که ایشون در کتاب معجم و رجال الحدیث بیان میکنه، اونجا میفرماید که خب تقریرات فقهی زیادی هم از من منتشر شده. از دوره‌ای که مرحوم آیت الله از آقای خویی درس خارج را شروع کردن که گفتم حدود تقریبا شهریور باید ببخشید حدود 1315 باشه شمسی، اولین با ایشون میفرماید که من ابتداءً بحث خارجم را که شروع کردم 2 دوره مکاسب شیخ اعظم انصاری را تدریس کردم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه که یکی از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله از آقای خویی بودن، یک وقتی تعریف می فرمودن که مرحوم آیت الله خویی در خانه ما دعوت بود و آمدن و زور نهار را خوردن و مقداری دراز کشیدن. بعد عصری، چون درس فقه را آقای خویی عصری القا می کردن، درس اصول را صبح القا می کردن، بعد وقتی می خواستن برن تدریس کنن یک 8 دقیقه قبل از درس دیدم مکاسب را برداشتن و در حقیقت یک دوری نگاهی کردن و رفتن به طرف درس. بعد من به آیت الله از آقای خویی عرض کردم که آقا شما برای درس خارج همینقدر مطالعه کردید؟ فرمودن عاشق محمد تقی، من اینها را قبلا پختم حالا گرمش میکنم، فقط با نگاه کردن به کتاب مکاسب دارم نگاه میکنم که در حقیقت مدخل ورودی و مباحثی که میخوام مطرح کنم چیه، اما اینکه این مباحث را چگونه تحلیل کنم و اینا چیزهاییست که من قبلا کارشو کردم و زحمتشو کشیدم. لذا مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی میفرماید 2 دوره من مکاسب شیخ اعظم انصاری را تدریس کردم. ببینید ما الان از تقریرات مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مکاسب که بر اساس مکاسب شیخ اعظم انصاریه و هر مبحثی که شیخ اعظم انصاری وارد شده باشه دیگه آقای خویی هم وارد شده و اصلا دعم این طوریه. ببینید دوستان عزیز، یک مطلب خیلی مهمی رو من اینجا عرض کنم و این که یک وقتی در باب پژوهش ثمر وهمر من یک 5-6 جلسه در هفته پژوهش برای دوستانم کنفرانس دادم که در کانال موجوده، دوستان میتونن گوش کنن. بعد اونجا آمدم متوجه کتاب مکاسب شدم، گفتم مکاسب مرحوم شیخ اعظم انصاری الان یکی از کتابهایی است که در دست ماست. مکاسب شیخ اعظم انصاری دقیقاً بر اساس کتاب البیع مستند و شیعه نوشته شده. مستند و شیعه مرحوم مولا احمد نراقی 19 جلده، از طهارت شروع میشه تا ارث. کتاب القضا داره، کتاب شهادت داره، بعد از خدمت شریف با سعادت شما کتاب البی داره و کتاب عبادات هم که بیشتر داره، در واقع از 1 جلد بیشتره. مرحوم مولا احمد نراقی وارد مکاسب میشه، اول درباره مکاسب محرمه یک مقداری صحبت میکنه، بعد وارد بی میشه، بعد وارد خیارات میشه. اما نگاه کنید یک فصلهای فراوانی در بی وجود داره که شیخ اعظم وارد نشده، یعنی فراغت حاصل نکرده به اونها بپردازه. یکی بحث بیع سلم و سلفه. ما درس خارجی داشتیم برای دوستانمون بحث استثناء را که به مناسبت وارد بحث سلف و سلم شدیم. گفتیم بحث سلف و سلم در کتاب‌های فقهی ما خیلی کم بررسی شده. دلیلش هم اینه که شیخ اعظم انصاری تو مکاسب یک مباحث خاصی را وارد شده و چون وارد بحث بیع سلم نشده دیگه فقهای دیگه هم وارد این بحث نشدن و لذا بحث بیع سلم و بیع سلف در کتابها مغفول عنه باقی مونده. مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه بر اساس کتابیشون ببینید ده ها کتاب درس خارج، چون مثلا حاشیه ها نگاه کنید، مرحوم آسید کاظم یزدی حاشیه داره، مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانی حاشیه داره، مرحوم آشیخ محمد تقی ایروانی حاشیه داره، مرحوم آشیخ محمد تقی شیرازی میرزای شیرازی دوم حاشیه داره، مرحوم آخوند خراسانی حاشیه داره. اینا حاشیه ها هست که جنبه نقدی داره، اما بعضی هم آمدن شرح نوشتن. مرحوم آقای کلانتر شرح نوشته، مرحوم آقای مروج رحمت الله علیه که بهترین شرح به نام هدت طالب، من فقیهی این چنین مسلط بر متن مکاسب ندیدم، چه مکاسب در مشت او حلاجی شده، با زبان بسیار زیبا گسترده هدت طالب رو نوشته و ده ها کتاب شرح مکاسب. نگاه کنید یک طیفی از کتاب ها مکاسب رو شرح نوشتن، یک طیف از مؤلفین مکاسب رو حاشیه زدن، یک طیف از علما هم آمدن بر اساس مکاسب درس خارج گفتن. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه درس خارجش رو بر اساس مکاسب داشته که البی را برای همون نوشته به قلم خودش، بی را نوشته به قلم خودش. حبی در 5 مجلد و 2 جلد مکاسب محرمه، مجموعاً 7 جلد. یا درس آیت الله العظمی آقای وحید خراسانی در مسجد اعظم در باب مکاسب بوده که در 10 مجلد چاپ شده. العقد النزید من تقریرات المسجد الاعظم. یا از مرحوم آیت الله آقای شریعت مداری الان یک دوره 10 جلدی منتشر شده، تقریرات درسیشون در باب مکاسب. یا ملاحظه بفرمایید بزرگان دیگه‌ای که مکاسب را تدریس کردن، مثل مرحوم ناینی و دیگران که حاشیه دارن. اینا درس مکاسب درس خارجشون بوده. از مرحوم امام، مرحوم سید محمد صدر رحمت الله علیه 13 جلد کتاب به عنوان تقریرات درس امام خمینی باز نوشته و منتشر شده. خب نگاه کنید تو تمام اینها که آدم نگاه میکنه روال مکاسب ها، یعنی دیگه مباحث سایری مثل بحث بیع ثمار یعنی میوه ها، مثل بحث بیع ارسفونت جریف با سعادت شما که سلف و سلم، اینا مطرح نیست توی کتاب ها. چرا؟ چون اینا بر اساس مکاسب پیش رفتن. مرحوم آقای خویی متن درسیش مکاسب بوده، یعنی عبارت شیخ را مطرح میکنن که آقا نظریه شیخ در باب مثلا غنا، ایشون غنا را اینطوری از نظر لغت معنا کرده، درسته یا نه؟ از نظر اصطلاح اینطوری معنا کرده، درسته یا نه؟ دلیل بر حرمت آیات شریفه را آورده، آیا واقعا آیات دلالت داره یا نه؟ روایات را آورده، آیا روایات دلالت داره یا نه؟ مفهوم شناسی غنا چیه؟ شیخ خوب رفته جلو یا نه؟ ببینید محور سخنان شیخه. این جور درس ها مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه 2 تقریرات منتشر شده، یکی تقریرات مرحوم آیت الله آقای محمد علی توحیدی رحمت الله علیه هست که در 7 مجلد به نام مصباح الفقاهه و خیلی جالبه، کتاب جالبی است که ایشون نوشته، 7 جلد مصباح الفقاهه. کتاب دوم کتاب تقریرات درس مکاسب مرحوم آیت الله خویی به وسیله مرحوم میرزا محمد علی غروی تبریزی محقق نوشته شده با عنوان التنقیح. الان التنقیح 3 جلد در باب مکاسب، 3 جلد در باب خیارات، میشه 6 جلد. مکاسب محرمه را مرحوم آقای مروج، مرحوم آقای میرزا علی غروی تبریزی رحمت الله علیه نداره، ولذا در موسوعه مرحوم آیت الله العظمی آقای خویی که در 50 جلد منتشر شده و بعد ما درباره اون توضیح خواهیم داد، آمدن 1 جلد اول را مکاسب محرمه همون مصباح الفقاهی مرحوم آقای توحیدی تبریزی را آوردن، جلد بعدی یعنی 3 جلد بی و 3 جلد خیارات را دیگه از مصباح الفقاهی انتخاب نکردن، آمدن از کتاب تنقیح انتخاب کردن و تو موسوعه قرار دادن. پس از مرحوم آیت الله از آقای خویی ما دو تقریرات در باب بی دیدیم. حالا تقریرات دیگه هم ممکنه چاپ شده باشه، من ندیدم، ولی اون چه که موجوده اینه که این بزرگان آمدن در این تقریرات دروس مرحوم آیت الله از آقای خویی رو مطرح کردن. خب مرحوم آیت الله از آقای خویی دوستان عزیز دو دوره میگه مکاسب رو من تدریس کردم و در سال دو دوره هم کامل کتاب صلات را تدریس کردم. خب منظور از کتاب صلات هم منظور صلات حرمت الوسقای دیگه، چون نوعاً وقتی که بزرگان ما وقتی وارد فقه میشن و فقه را شرح می نویسن و درس خارج انتخاب میکنن، بزرگان مخصوصاً در نجف بر اساس حرمت الوسقای، لذا مفصل ترین کتاب حرمت الوسقا هم اتفاقاً کتاب صلات. ببینید میگه من کتاب الصلات و عروت الوسقا هم دوبار تدریس کردم، کتاب مکاسب شیخ انصاری هم دوبار درس خارج، هر کدوم خدا میدونه 5-6 سال بیشتر کمتر طول کشیده. به هر حال تعطیلات در اون دوره خیلی کمتر از تعطیلاتی بوده که در دوره ماست، ولذا پیش میرفته درس ها پیش میرفته. ببینید بعد ایشون میگه که در سال 27 ربیع الاول سال 1377 دیگه من شروع به تدریس عروت الوثقا کردم از اولش، و چون من قبلا کتاب اجتهاد و تقلید رو هم باز تدریس کرده بودم و مدتی گذشته بود دیگه اون کتاب را شروع نکردم، از اول طهارت شروع کردم. و ایشون میگه در الان رسیدیم به کتاب اجاره که تقریبا آخرای کتاب عروت الوثقایه، و در آخرین کتاب فقهی عروت الوثقا کتاب الوصیه هست که مرحوم آقای خویی کتاب الوصیه را دیگه نتونسته، یعنی در واقع تقریراتی ما نداریم، نه اینکه حالا آقای خویی تدریس نکرده. چرا؟ چون ایشون میگه ما در 26 ربیع الاول سال 1400 هجری قمری من کتاب الاجاره عروت الوثقا را شروع کردم و الان دیگه مشرف بر تمام شدنش هستم در شهر صفر 1401. خب نگاه کنید، من قبلا نقل کردم که آیت الله آقای محمد قائینی حفظه الله تعالی که صاحب کتاب المبسوط فی الفقه المعاصر هستند و از این کتاب 4-5 جلد به وسیله مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام چاپ شده، این بزرگوار نقل می‌فرمودند که من 405 از نجف خارج شدم و مرحوم آیت الله خویی دیگه در سال 405 30 شاگرد داشت، یعنی حوزه درسی 1200 نفره که مجتهدین طراز اول نجف بودن تبدیل شده بود به یک حوزه 30 نفره که فضلای حوزه مثل آقای عاشق محمد قائنی بودن حفظه الله تعالی، صاحب کتاب المبسوط، چون یک آقای قائنی دیگه هم داریم از اساتید حوزه علمیه قم که هم درس خارج فقه دارن، هم اصول و هم اسفار تدریس میکنن. دوستان آقای قائنی فرمودن من در 1405 رفتم به مکه و از اونجا آمدم به استانبول و از استانبول هم آمدم به ایران، و آقای خویی 30 تا شاگرد داشت و این 30 تا شاگرد هم نصف بیشترشون در واقع این آقایونی بودن که از او دوروبری ها تاجر بودن، مغازه‌دار بودن، می آمدن پای درس آقای خویی در او یک ساعت می نشستن. و اینجا بود که آقای خویی دیگه نوعاً در مورد روایات تعبیر به معتبره می کرد، دیگه تو سند روایات غور نمی کرد، خیلی مختصر و مفید درس رو برگزار می کرد. لذا بعید نیست که بعد از سال 1401 که داره اجاره را تدریس میکنه و آقای خویی میگه دیگه داره کتاب الاجاره ی عروه تموم میشه، کتاب الوصیه ی عروه را هم تدریس کرده باشه، ولی تقریراتی ما از ایشون ندیدیم در اون دوره ها. تقریبا از سالهای 1080 به بعد، 86 87 به بعد، دوستان عزیز از 90 به بعد من برای شما بگم ما از درس آقای خویی تقریراتی ندیدیم. نزدیکای انقلاب دیگه تقریراتی دیده نشده، فضلای ایرانی بزرگان همه از نجف بیرون رانده شده بودن، دیگه در حوزه نجف کسی باقی نمونده بود که خواسته باشه تقریرات مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه را بنویسه. ببینید مرحوم آقای خویی اگر چنانچه اینجا ننوشتن که من دوباره از طهارت که شروع کردم باز صلات را برای سومین بار تدریس کردم یا دیگه صلات را در میون زدم، ولی اجمالا این گزارشی که ایشون میده یک دور کامل عروة الوثقا را تدریس کرده آقای خویی درس خارج، کتاب و صلاتش را دوبار و کتاب المکاسب شیخ انصام انصاری را هم دوبارشون تدریس کرده. حالا شما ملاحظه بفرمایید همچین مثلا فرض میکنیم موقعیتی برای مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی آیا در حقیقت پدید آمده برای هر کسی برای دیگران از مراجع؟ خیلی عجیبه واقعا. خداوند متعال این عظمت را و این قدرت را به آیت الله اعظم آقای خویی تدریج عنایت کرده بود که فوق العاده است. یک وقتی آقای یکی از فضلای حوزه علمیه مشهد آقای حجت الاسلام دانش سخنور از قول مرحوم پدرشون رحمت الله علیه مرحوم شیخ علی رضای دانش سخنور تعریف میکردن که فرمودن پدرم من در نجف خدمت آیت الله اعظم آقای خویی رسیدم و به مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی گفتم آقا چطوری شد که شما براتون این حالت پدید آمد؟ فرمود که این مطلب را آقای دانش شما از من بپذیرید که من الان خداوند متعال برای من یک حالتی پدید آورده که من به راحتی وقتی که به حدیث نگاه میکنم میتونم حدیث معصوم علیه السلام که از معصوم صادر شده از حدیثی که صادر نشده از معصوم علیه السلام شناسایی کنم، اینو خوب تشخیص بدم و این منزلت را خداوند به من داده. من از مرحوم آیت الله آقای موسوی نژادم، ایشون ظهرهای پنجشنبه ساعت 10 قبل از اذان یعنی یک ساعت قبل از اذان ایشون عروت مراعات الغول تدریس میکردن، یعنی در حقیقت کافی تدریس میکردن منتها بر اساس مراعات الغول. عبارت های مراعات الغول را خیلی وقتا میخوندن در شرح حدیث ها و توضیح میدادن. ایشون میفرمودن آقا ببین اگر کسی ممارست با حدیث داشته باشه حدیث را از غیر حدیث خود به خود تشخیص میده و این علقه برای او حاصل میشه. این رو من زمانی که اول طلبگیم بود و مثلا فرض میکنیم که مغنی میخوندیم تا زمانی که ما شرح العلوم میخوندیم که درس آقای موسوی نژاد در کافی شرکت میکردیم این مطلب را من بارها از ایشون شنیدم و بعدها دیدم که در ترجمه و زندگی نامی ابوالسلط هروی که از اصحاب حضرت رضا علیه السلام هم هست این کلمه هست. ابوالسلط میگه اگر آدم مأنوس با روایات بشه برای او یک حالتی پدید میاد که حدیث را از غیر حدیث تشخیص میده و ابوالسلط میگفت این حالت برای من پدید آمده. حالا ببینید به اون مرحوم آقای ساروغی که یک کشاورز بوده خداوند متعال قدرتی داده که حفظ قرآن کرده، یک شبه حافظ قرآن شده، از خواب بیدار میشه حافظ قرآن شده. او را آوردن پیش آیت الله اعظم آقای گروجی دیدن بله درسته و از همین مرحوم آقای دانش نقل شده که ایشون گفت من در مدرسه فیضیه این آقای ساروغی را دیدم که آمده آورده بودن او را پیش آیت الله اعظم آقای بروجردی و بعد من رفتم مجمع البیان را آوردم و اون صفحه‌ای را آوردم که آیات توش نبود، یعنی متن آیات و نوشته های مرحوم امین الاسلام تبرسی با هم ممزوجن چاپ شده از هم جدا نشده بود. میگه من بهش گفتم که میتونی کلمات قرآن را از غیر کلمات قرآن در این صفحه هست کلمات قرآنی را؟ میگه انگوش میگذاش میگفت این دو کلمه قرآنه، باز خط رو میبرد جلوتر باز این کلمه قرآنه باز میرفت. گفتم از کجا تشخیص میدی؟ گفت یک نورانیت خاصی داره، یک نورانیت خاصی داره که من آیات قرآن را در وسط کلمات مرحوم امین الاسلام تبرسی جدا میکنم. ببینید دوستان این جریان واقعا اینطوریه که مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده بود که من عرض خدمت شریف با سعادت شما که کلمات قرآن کلمات معصومین علیه السلام را تشخیص میدم در واقع و فرموده بودن، باز این نکته هم اضافه کنم در حقیقت، و فرموده بودن که این مطلب را من فکر میکنم خداوند متعال به خاطر یک جریانی که ایرا آقازاده مرحومات لازم آقای خویی رحمت الله علیه هم به عنوان مکتوب نوشته بودن، و من از یکی از افرادی که از آقازاده آقای خویی این مطلب را نوشته بود و برای من نوشتن که من انشاءالله این نکات را در حالا نمیدونم در کتاب صحبت جانان نوشتم، شرف صحبت جانان که انشاءالله همین روزها میاد بازار و به وسیله کتابشناس مؤسسه کتابشناسی شیعه جناب استاد رضا مختاری چاپ میشه یا نه. اگر اونجا ننوشته باشمش باز در کتاب بعدی که انشاءالله در باب خاطرات علما دارم که اتفاقا یک کمی دایرشم وسیع تره و مفصل تره از کتاب قبلی اونجا آوردمش. ببینید دوستان عزیز، اون خاطره‌ای که ایشون تعریف می‌کردن از قول پدر بزرگوارشون، فرمودن مرحومات لازم آقای خویی فرمود من می‌بینم این عنایتی که خداوند متعال به من داشته در این جریانات علمی یک مقدارش بلکه بیشترش برمیگرده به اینکه من صله رحم را خیلی حساس بودم. یک وقتی برادر ما برای دختر ما خواستگاری کرد، بعد من بر اثر مانعی که وجود داشت و اون مانع این بود که زمانی که بچه ما دختر ما کوچک بود، من یادم میاد که خانم اخوی ما ایشون را شیر میداد و شیر رضایی خورده بود در واقع. من میگفتم مبادا اینها محرم شده باشن بر هم دیگر و احتیاط. من به برادرم گفتم من دختر من که این مشکل را داره نمیدم، ولی هر دختری را تو در نجف میگی که برو من خودم میرم برای خواستگاریش، من خودم براش محرم درست میکنم، من خودم جهیزیم میخرم آماده میفرستم خانه پسره. میگفت برادر ما قهر کرد. برادر ما در کربلا ساکن بود. من شبهای جمعه که از نجف بلند می شدم و برای زیارت می آمدم به کربلا، خب این معلوم میشه او دوران اوائلی بوده که خیلی مرحوم آیت الله خویی مثلا کبکبه و دبدبهی نداشته و میتونسته خودش تنها مسافرت کنه. و ایشون فرمودن شبهای جمعه که می آمدیم به کربلا، اول می آمدم به دم خانه برادرم. برادرم در کربلا و اونجا من می آمدم درب خاره رو می زدم. من می فهمیدم که برادر من از لای در میاد نگاه می کنه، می بینه که من آمدم و در باز نمی کنه. و من تو کوچه می نشستم و هی به قول اون زمان در نجف می گفتن جیگارو، یعنی سیگارهای مخصوصی بود که من جوری بود که مثلا با یک جعبه حلبی بود که این تنباکو رو لاش لای کاغذ میپیچیدن و یک کمی مثلا که با هم میپیچیدن لای او میگذاشتن یک سیگاری درست میشد. خدا رحمت کنه مرحوم ابوی ما رحمت الله علیه، خودم شوائلی که هنوز اشنو نیامده بود از این جور سیگارا داشت. بعد آیت الله خویی میفرماد من هی جیگارو میکشیدم و منتظر میشدم تا اینکه بلکه در باز کنه، در باز نمیکرد. گاهی 2 ساعت 3 ساعت من میشستم و او در نباز نمیکرد، نمیامد. تا اینکه یک وقتی مرحوم خانمش آمد دم در و گفت که آسد ابوالقاسم اخوی شما داخل خانه ولی در باز نمیکنه، خودشو به شما نشون نمیده، معطل نشو اینجا برو. میگه من در این حال باز وای میستادم که بلکه روی خوشی نشان دهد. این شب جمعه هم رفتم، شب جمعه بعدی هم رفتم، شب جمعه بعدی هم رفتم. من تمام سال را که میرفتم به کربلا، شبهای جمعه اول رفتم که برادرم صله رحم کنم، اما برادرم با من قهر کرده بود و قطع صله رحم کرد. مرحوم آیت الله خویی فرموده بود بعید نیست که عنایتی که خداوند به من کرد، من فهمیدم که همین نشستنهای من در کوچه و جیگار کشیدن و متعطل شدن و منتظر شدن اونجا به قدری در وجود من تأثیر داشت که من فهمیدم اینا ثمره فوق‌العاده ای داره. و اصلا فکر میکردم که من اونجا دارم مطالعه میکنم و نورانیت علوم در قلبم روشن میشه. زیارت که میرفتم امام حسین علیه السلام عنایت خاص داشتن و این فلسفهی نداشت مگر اینکه من رغبت داشتم از ته دل صله رحم انجام بدم ولی خب موفق نمی شدم در واقع. ببینید مرحوم آیت الله ماوی خویی رحمت الله علیه همچین حالتی داشته. اما دوستان عزیز شما نگید پس چرا آیت الله خویی که همچین حالت معنوی داشته، خب احادیث مورد نظری که به نظر ایشون کلمات معصومین بوده را جدا نمی کرد. خود ایشون یک جمله‌ای داره که بارها نقل میکنه دیگه، دو بار درباره مرحوم صدوق رحمت الله علیه فرموده که آیا ترزی صدوق حجت است یا نه. بعد ایشون میفرماد که آقا فرضاً ترزی صدوق درست باشه و صدوق اساتید خودش را رحمه الله گفته، رضی الله عنه گفته و این حکایت میکنه از اینکه او ثقه، اما عمل مجتهدین لیس حجتا لمجتهد آخر. عمل یک مجتهد مثل مثلا شیخ صدوق این دلیل برای مجتهد دیگر نمیشه، عمل آیت الله خویی دلیل برای مجتهد دیگری نمیشه، همونطور که عمل مجتهدین دیگر دلیل برای مرحوم آیت الله خویی نمیشه. آیت الله خویی ما بعدها خواهیم گفت مثلا میگه آقا علمای مشهور ما به روایت ضعیفی عمل کردن، خب عمل کرده باشن، عمل و حجتین مجتهدین یا عمل و مجتهدین لیست حجتن لمجتهدین آخرین نمیشه در واقع. لذا مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه دوستان عزیز اون سلاست بیان را خداوند متعال بهشون عنایت کرد که حالا من به این مرحله خواهم رسید و فرمایشی از آیت الله العظما آیه سبحانی حفظه الله تعالی که در مجموعه مقالات ایشون هم چاپ شده، ایشون یک مقاله راجع به آیت الله العظما آقای خویی رحمت الله علیه داره که اونجا من انشالله مطلب را از این بزرگوار نقل خواهم کرد که آقای خویی در سه میدان ممتاز شد و خداوند متعال به او عنایت کرد، یکی در میدان تدریس، یکی در میدان تألیف، یکی در میدان ساختن بقاع حوزه های علمیه و شهرک هایی برای طلاب که در همه جا الحمدلله ثمره داره و مفیده. اجازه بدید دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه بدم دوستان عزیز، ولی من همین مقدار بگم که ما در جلسه قبل به این نکته رسیدیم که هیچ کدوم از فقها به اندازه ای که از مرحوم آیت الله از ماهای خویی تقریرات چاپ شده چاپ نکردن. اجازه بدید در جلسه بعد ادامه بدم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.